بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بحث در مورد فقه الحديث صحيح أبي ولاد بود. بحثای خیلی زیبایی رو مرجع رحمت الله علیه الحق، بحثای خیلی دقیقی رو مطرح فرمودن. صحبت داره این بود که در فقرات این خبر شریف اون قید یوم خالفته معناش چیه؟ اشاره کردیم یه احتمال این بود که یوم خالفته مال یلزمک باشه، یعنی روز ثبوت زمان از روز غصبه، از غصب، از لحظه غصب، از زمانی که جناب ابی ولاد به قنطرة الکوفه رسیده و از اونجا سر قاتل رو چرخنده به سمت نیل، از اون لحظه ای که سر قاتل رو چرخانده به سمت نیل، از اون لحظه زمان شروع شد. اما خب مضمونون به چیه؟ ازت چیزی نفهمیدم. خب با اطلاقات تحلیلی که داشتیم میرسیم به یوم القیامه. خب به درد ما نمیخورم با حرف ما نیست، حرفی که الان میخواستیم بحث بکنیم. یه احتمال بود اولش، اون اول. و یه احتمال هم این بود که نه، یوم خالفته متعلق باشه برای اون قیمت اگر خودش عمل بکنه، یا اون کائنتن اگر قیمت عمل نکنه و اختصاص قیمت رو داره قید میزنه، میگه قیمت قاتل. خب کدوم قیمت؟ قیمت روز مخالفت برای قاتل. این هم یه احتمال بود. در خبر شریف صحبتشو کردیم، دلالت میکرد بر این که زمان در مغصوبات به غصب ملاکش، یعنی مضمونون به قیمت روز غصب. این هم یه صحبتی بود که محل بحث ما میشود. حالا یه حالت هم این بود که مضافن الیه میشد که بازم بحث ما رو اثبات میکرد. بعد مرحوم شیخ رحمت الله علیه از درس دیروزمون، آغاز درس دیروز یمکن ان یوهن بود، مرحوم شیخ فرمودن که این استظهار رو میشه تضعیفش کرد، یعنی اینطوری وارد شدن که بگوییم با این که هر یوم المخالفه به حسب ادبی قیمت مضمون به حضرت دارن میفرمایند مضمون به قیمت یوم المخالفه است، اما فرض حضرت در جایی است که یوم المخالفه با مثلا یوم التلف که برداشت اولیه ماست از اطلاقات قیمت تفاوت نکرده. یوم التلف این 15 روز قاتل با یوم الغصب عوض نشده. خب سوال میشه که خب اگر اینطوره باشه، شما میگویید که قیمت قید یوم المخالفه قید قیمته، ولی جدی جدی مراد جدی متکلم یوم المخالفه نیست، یوم الطلب. خب سوال میشه که چرا بس یوم المخالفه گفتن؟ دلیلش چیه که پس یوم المخالفه گفتن اگر مراد جدیشون یوم المخالفه نیست؟ مرحوم شیخ رحمت الله علیه جواب این نوع نگاه همون نوع نگاهیه که یک بیانیه، همون بیانی یعنی کسی که عالم علم بلاغت هست. نهایت دارن دوستان دیگه به علمای بلاغت میگوین بیانیون. یکی از شاخه های علم بلاغت علم بیانه. یک بیانی در علم معانی این نوع نگاه رو همیشه داره، میگه که یک اصلی در کلام وجود داره، اگر کلام طبق اون اصل نیاد حتما یک غرضی برای عدول هست. او تعبیر عدول میکنه، عدول هم انواع و اقسامی داره دیگه. هر نوع استعمال لفظ در که غیر از این باید میامد خلاف اصل آمده، اینو بهش میگن حدود. حالا گاهی اوقات از معرفی مقام اظهاره و اوقات اظهاره مقام ازماره، گاهی اوقات التفاته، ولی همه محل خلاف اصل آوردن کلام بهش میگن حدود. بعد در علم معانی یاد میدن که حدود باید غرض داشته باشه. خب غرض چیه؟ امام شیخ رحمت الله علیه اشاره ای کردن. خب پس این شد که یوم المخالفه با اینکه قید قیمت است اما مراد جدی نیست، این تقید قیمت به یوم المخالفه. این شواهد باید میآورد دیگه، بدون شواهد نمیشه اینو گفت، صرف یک احتماله. شیخ رحمت الله علیه شواهدی رو مطرح کرد. ما این بحث رو دیروز تموم کردیم، ولی خب هم دیروز چند نفر از رفقا نبودن، یه مسئله یکم این که من دیروز متنشون فرصت نشد، وقت تمام شد، متن رو عرض نکردم و حواله کرده بودم به خود دوستانی که تو جلسه بودن، دیروز گفتم خودشون متن رو در بیارن. بعد به ذهنم رسید چون یه مقدار دست انداز داره متن، نمیشه خودمون مطرح کنیم در کلاس، به خاطر همین ناچارم درس دیروز رو مجدد بازبینی کنم دیگه با رفقا. ما درس دیروزمون از 250 شروع شد، یعنی اول این احتمالی که الان گفتم، احتمال این که یوم المخالفه از جهت ادبی قید قیمت باشه اما مراد جدی از کلام تقید قیمت به یوم المخالفه نباشه، به خاطر اینکه یوم التلف با یوم المخالفه یکی بودن، قیمت بازار در اون زمان، نوسانات بازار اون زمان زیاد نبوده، تو اون زهر بازار زیر رو نمی شده به خلاف بازار الان، لذا حضرت این کارو کردن. خب این مطلبیه که دیروز از صفحه 50 شروع شد، ما الان اون رو داریم تموم هم شده، یعنی ما دیروز بحث کامل توضیح دادیم از بیرون به رفقا، ولی خب من به خاطر اون متنی که نخوندیم ناچارم دوباره مطلب از بیرون بگم. خب مؤید دوم این احتمال که یوم المخالفه جدی جدی مراد نباشه، اون زیر کلام حضرت بود که وقتی ابی ولاد پرسیدن که یا ابن رسول الله عرش رو چطور تعیین کنی؟ اگر این قاتلی که من ضامنش هستم معیوب شده باشه، خب فرمودید من ضامن عیب هستم، خب این عیب رو چطور تعیین کنیم عرشش رو؟ حضرت هم دارن که خب برای ببینید محبت توابط چیه؟ دوباره پرسید که خب این محبت توابط رو کی مشخص میکنه؟ حرفی کی حجت تو محبت توابط؟ خب اینجا مرحومه بله، حالا اون یه احتمالی که ما دادیم جلسه دیروز بود، بله ما یه احتمالی دادیم در متن حدیث که توی هیچ کدوم از شروع اونا نیست. خب اون معنایی که ما دیروز اشاره کردیم بذاریمش کنار، اون برداشت بدوی که از حدیث هست اینه که حضرت امام صادق صلوات الله علیه میفرمایند که برای شناخت عرش در خسارتی که به قاتل وارد شده سه حالت وجود داره. این که صاحب بغل قسم بخوره، یا این که صاحب بغل رد یمین بکنه، یا این که صاحب بغل بیانه بیاره. مطلب غریبی است. مرحوم شیخ رحمت الله علیه بیاها این با قواعد جور در نمیاد. چطور میشه که یه شخصی بیاید اولا صاحب بغل؟ مگه منکره که قسم بخوره؟ صاحب بغل میگوید عرش این قاتل مثلا میشود 10 درهم، مثلا حالا من مجموع عرش عرض میکنم، صحیحش اینقدر، معیبش اینقدر، عرش میشه اینقدر. اینجایی مشخص میکنه. جناب ابی ولاد هم میگوید که میشه 8 درهم. خب اصالت البراءه اینجا با ابی ولاد، قول ابی ولاد یوافق الاصل، وقتی یوافق الاصل وظیفه یمین با ابی ولاد. چرا حضرت فرمودن که یمین با قاطره، با مالک قاطره؟ این اشکال. اشکال دوم، اگر یمین با مالک قاطره چطور بیان آوردن با اونه؟ نمیشه که یک کسی هم مکلف باشه به یمین، هم مکلف باشه به آوردن بیانه. اگر بیانه وظیفه مالک قاطره، یمین وظیفه ابی ولاد باید باشه. اگر یمین وظیفه مالک قاطره، بیانه باید وظیفه ابی ولاد باشه. نمیشه که جفتش هم وظیفه یه نفر باشه. مرحوم شیخ رحمت الله علیه خب این اشکال مطرح میکنن. خب این چه ربطی داره به تأیید احتمال؟ بس ما الان سر دوتا احتمال محل بحث مونه که آیا خبر شریف مرادش از یوم المخالفه جدی جدی یوم المخالفه است، یا مرادش از یوم المخالفه مثلا یوم التلفه به خاطر اون غرضی که حالا دیروز هم گفتیم اون غرض چی بود، مجدد نمیگیم، به خاطر اون غرض حضرت در تعبیر یا مخالفه گفتن، ولی مراد جدی یا مخالفه نیست یا مطلب. ما این دو تا احتمال میخوایم با هم مقایسه کنیم. خب این اشکالی که کردیم، گفتیم این فقره حدیث با احکام قضا سازگار نیست، چطور شاهد است برای یا مخالفه مراد جدی نبودن، چطور بر اون دلالت میکنه؟ توضیحشو بدیم. مرحوم شیخ رحمت الله علیه فرمود که اگر ما این احتمال رو مبنا قرار دادیم، گفتیم یوم المخالفه ای که حضرت فرمودن جدی جدی مرادشون نبوده، این قسمت از فرمایش حضرت بر احکام کتاب القضا با توجیه قابل تطبیق. یه توجیه مختصری میدیم و قابل تطبیق. چه توجیهی؟ توجیهش این بود، شیخ رحمت الله علیه فرمودن که این دوتا فقره مال دوتا حالت مختلف از کتاب القضا، صور مختلف رو دارن مطرح میکنن. در اختلاف متفاوت بین متخاصمین حضرت فرمودن که اینجا شخص قسم بخوره و اینجا همون شخص بیانه بیاره. پس که انه اینطوری بگیم، اوهایی که اینجا وجود داره، این اوها اشاره به خیار و اختیار صاحب قاطر نداره. که حضرت فرمودن صاحب قاطر یا این کارو میکنه، یا این کارو میکنه، یا این کارو میکنه. خاص یمین، خاص رد یمین، خاص بیانه. نه اینجوری نیست. او اشاره به تنویع حالات داره اون اول آخری. حضرت میفرمایند که آقا ماجرا اینه که صاحب یمین در برخی از صور اختلاف مخیر است بین صاحب قاطر، منظور صاحب قاطر در برخی از صور اختلاف مخیر است بین یمین و رد یمین، اینجا تخییر این اب اولی. اب دومی میگه که تنویع صاحب قاطر در برخی از صور اختلاف وظیفش بیانه آوردن، یه مقدار خلاف ظاهرا. خب ما خودمون باشیم این تعبیر رو به ما بدن، ما اینطوری برداشت نمی کنیم. اما ان یحلف هو علی القیمه فان رد الیمین علیک فحلفت علی القیمه لزمه. خب اینا یه حالتشه. اینجا کلمه او نیست داره تو روایت نفس او نیست، اینجا خودم من درست کردم، یعنی این دوتا حالت، یعنی یمین و رد یمین، مال یه حالت از محل نزاع اصلا او وجود نداره. او یعتی که این او میاد، این او برای تنویعه، در یک صورت دیگر نزاع بیانه میاره صاحب قاتل. حالا صورتاش هم اشاره بکنیم دیگه، اب نداره. در کدوم صورت صاحب قاتل وظیفش یمینه؟ خب در جایی که منکر باشه. مثلا چه حالتیه؟ مثلا در جایی که هر دوتای اینها در قیمت توافق دارن، که قیمت اول مثلا عرش بگیم، که اون قیمتی که عرش از اون در میاد، این قیمت مثلا قیمت صحیحشو بگیم، بگه آقا این قاطر زمانی که سالم بوده هر دو قبول دارن که قیمتش مثلا 15 درهم یا 20 درهم میارزیده، این قاطر موقعی که سالم بود 20 درهم ارزش داشت. میدونید هر چقدر قیمت قاطر موقعی که سالم بوده بیشتر باشه، عرش هم بیشتر خواهد شد دیگه. لذا من در قیمت صحیحش صحبت میکنم، در قیمت صحیح صحبت میکنم. خب هرچه قیمت صحیح بالاتر باشه، عرش هم بیشتر میشه. صاحب قاتل میگوید که هر دوتا قیمت صحیح در اون موقع 20 بوده، بعدم تنزل شده، در تنزل اختلاف داره. صاحب قاتل حرفش اینه که شما به من عرشی که بدهکاری الان 10 درهم، با این حالتی که تنزلی که پیش اومده، یعنی ادعاشی جناب مالک نه ابی ولاد غاصب، جناب ابی ولاد که غاصبه میگوید نه، من تنزل قیمت پیش آمد، 8 درهم به شما بدهکار. ابی ولاد مدعی تنزله، جناب صاحب قاتل تنزل قبول نده. تنزل یعنی خروج از استثاب، نقض حالت سابق. عنایت دارید، استثاب بر براءت مقدمه، چون استثاب بر براءت مقدمه، من یوافق و قبوله الاصل می شود صاحب قاتل که میگوید تنزل نشد، در بازار تنزلی پیش نیامده، بازار ثابت بوده تو این چند روز. ابی ولاد مدعی تفاوت بازاره، میگوید در بازار تفاوت پیش اومده، اصالت عدم حادث که همون استصحابه، حادث هم یعنی همین تنزل، اصالت عدم حادث و استصحاب همراه هست با مالک قاطر و این مقدم بر براعتی است که همراه هست با ابی ولاد. پس ابی ولاد می شود مخالف اصل، مالک قاطر می شود موافق اصل، لذا وظیفه برای مالک قاطر یمینه. پس اما قسمت اول، اما این یهلفه هوا فرد در یمین، این قسمت مال چنین حالت نزاعیه. قسمت دوم من رو دیروز گفته بودم، ولی خب مجدد باید بگیم چون شعاره نیستی حالا این متنی که اون پایین تر میخوام حل بکنیم، اینه باید حل بشه. قسمت دوم حالت دوم که بیانه باشه با صاحب قاتل در جاییه که هر دوتا در قیمت در اختلاف قیمت بازار متفقن، هر دو قبول دارن قیمت بازار نوسان داشته، اما قیمت اولیه چی بوده توش اختلاف دارن. صاحب قاتل میگوید قیمت اولیه 20 تومان بود، الان شد 15 تومان. جناب ابی ولاد میگوید که نه، قیمت اولیه مثلا 18 تومان بود، الان شده 15 تومان. قیمت باقیه، ثابته، اما این قیمت چی بوده توش اختلاف داره. خب ما که استصحاب قهقرا رو حجت نمیدونیم، پس استصحاب اینجا جاری نمیشه چون استصحاب قهقراست. چی جاری میشه؟ براءت جاری میشه. چون براءت جاری میشه، ابی ولاد میشه موافق اصل، صاحب قاتل میشه مخالف اصل، وظیفش بیان آوردن. پس مرحوم رحمت الله علیه میفرماید شما این احتمال رو بگیرید که مراد از یوم المخالفه، یوم المخالفه جدی جدی نیست، بلکه لغرض تعبیر به یوم المخالفه شده، ملاک واقعی یوم التلفه. اینطوری بگیرید، من این فقره روایت رو در احکام القضا توجیهش میکنم، برمیگردونم به قواعد. طب اینجا یه اشکالی مطرح میشه، همون بحث دیروزی که الان ما اینجا رو حواله کرده بودیم رفقا خودشون بخونن، ولی دیدیم که نیاز تو کلاس مطرح بشه. اشکال اینه به جناب شیخ، خودشون به خودشون مطرح میکنن، که شما اگر خواستید برای این طوری روایت رو توجیه بکنید و بگویید که قبل اب و بعد اب هر کدوم به یک محل نزاع خاصی متعلقن، خب شما یوم المخالفه رو جدی جدی بگید مراد متکلمه و همین کار رو بکنید دیگه، چه اشکال داره؟ این چه شاهدی شد برای اینکه مراد از یوم المخالفه جدی جدی یوم المخالفه نیست؟ چه شاهدی برای اون شد؟ شما بگویید نه، مراد از یوم المخالفه واقعا یوم المخالفه ول غصبه، بعد بگید که قبل اول این حالت از محل نزاعه، بعد عوام باید این حالت از محل نزاعه. که ممکنه اگه قراره چنین توجیهی بکنیم، بگوییم اول برای تنویع نه برای تخییر، خب این توجیه با اون احتمال هم میکنیم. خب شیخ فرمود با این توجیه بله، بازم میشه همین احتمالات رو مطرح کرد با این مبنا، ولی بعیده. اینجا مون دیگه صفحه 252 این قسمتش مون. ما با اجازه دوستان از همون 251 هازا به خلاف مالب تبرنا بخونیم، چون اینا خونده نشد و من میترسم ضعیف بمونه به مشکل بر بخوریم. ظاهرن مشکل اینترنت فراگیر. و هازا به خلاف ما لب تبرنا یوم التلف. مد اگر ما گفتیم که مراد یوم التلفه و یوم المخالفه را حضرت لغرض تعبیر آوردن، جدی جدی مرادشون نیست، اگر اینطوری گفتیم فانه یمکن ان یهمل توجه الیمین علی المالک الا ما اذا اختلف فی تنزل القیمت یوم التلف ما اتفاقه ما اول اطلاع من الخارج على قیمتی سابقه. بعد اینطوری میشه حلش کرد روایتو، که بگوییم قبل اب شق اول اما که مالک باید قسم بخوره مال جایی که در تنزل قیمت در یوم التلف اختلاف بکنن، اما ما از خارج بدانیم یا هر دو تا اتفاق داشته باشن که قیمت اولیه چی بوده، در قیمت اولیه اتفاق دارن، اما در این که در روز طرف تنزل شده یا تنزل نشده اختلاف دارن. خب بلا شک این ازن انر قبل قبل المالک، اینجا قول مالک مقدمه. چرا؟ چون قول مالک موافق با اصالت عدم حادثه، مراد از حادثه تنزل قیمته، اینکه در بازار نوسانی رخ داده یا رخ نداده اصلی که در بازار نوسانی رخ نداده و چون استصاب مقدمه بر براعته، لذا قول مالک موافق استصاب میشه و او میشه منکر و او قسم میخوره. و یکون سماع البینه، اون حالت دوم سماع البینه یعنی بعد او، اینکه مکلف بکنیم صاحب قاتل رو به بینه آوردن. یکون سماع البینه فی صورت اختلافه ما فی قیمت البغل سابقا ما اتفاقه ما علی بقائه علیها الی یوم الطلب، مال جایی که معتقدن قیمت باقی مونده تا روز طلب، از یوم المخالفه تا یوم الطلب نوسان نداشتیم، اما در اینکه اون قیمت اولیه چی بوده اختلاف دارن. پس ما بعد او به یک حالتی مربوط می شود که شما اینجا استصاب رو نمیتونید جاری بکنید، استصاب قهقرا حجت نیست. خب نوبت نیست بست عملی بعدی که براعت، براعت از زائد با ابی ولاد، لذا ابی ولاد می شود منکر. ابی ولاد که شد منکر، جناب مالک قاتل می شود مدعی، وظیفش آوردن بینه. فتکون و روایتو، نتیجه این که با این بیانی که ما کردیم از روایت، پس روایت قد تکفلت به حکم صورت این من صبر تنازه ما، پس حضرت حکم دو صورت از صبر تنازه این دو نفر رو ذکر کردن. پس این اب تنویع صبر تنازه، نه تخییر مالک قاطر بین یمین و رد یمین و از اون برش هم اووردن بیانه در یک حالت تنازع، که این خب خلاف قواعد قضا، طبق قواعد قضا مکلف به یمین یکیه، مکلف به بیانه شخص دیگه است. و یبقا بعض استوبر، میگه خب بقیه صور قضا رو چرا حضرت نفرمودن؟ جواب اینه که قرار حضرت همه صور قضا و اختلاف طرف رو باید بگن، حضرت باید بگن که اگر این اختلاف شد اینه، اگر این اختلاف شد اینه، باید یکی یکی مگه مطرح بکنم، شاید نیاز نبوده. مثلا مثل دعوی المالک زیادت قیمت یوم تلف ان یوم المخالفه، اگر قرار باشه که مالک ادعا بکنه که قیمت یوم تلف از یوم المخالفه رشد کرده، اگر بحث رشد قیمت مطرح بشه، بحث تنزل قیمت نباشه، نوسان بحث رشد قیمت، تو این حالت که مالک ادعا داره قیمت یوم الطلب ترقی کرده نسبت به یوم المخالفه، حضرت اینو نفرمودن حکمش چیه؟ شیخ میگه لعل حکمها اعنی حلف القاضی، خب شیخ میگه جواب که روشنه، جواب اینه که مالک میشود مدعی چون حادث، اینجا میشه رشد قیمت، کما اینکه تنزل قیمت حادثه، ترقی قیمت هم حادثه، تنزل و ترقی جفتشون هم حادثن. اصالت عدم حادث میگوید که این اتفاق نیفتاد. جناب مالک مدعی است که قیمت ترقی کرد، پس حرفش خلاف است. غاصب که ابی ولاد باشه میگوید قیمت ثابته، پس حرفش موافق است، پس ابی ولاد قسم میخوره. ولعل حکمها که عبارت باشه از حلف غاصب، یعنی حلف ابی ولاد، یعلم من حکم اکثر مذکور فی الروایه، خب شما وقتی مسئله تنزل قیمت رو بررسی کردید، معلوم شد چی به چیه، دیگه خودت میفهمی که حکم ترقی قیمت هم که حضرت فرض نکردن حکمش چیه. قواعد کتاب قضا کسی دستش باشه، اصول عملیه هم بداند که چطور بدونه در هر جا کدوم اصل جاری میشه، دیگه حل دیگه. نیاز نیست که حضرت تک تک این حالت ها رو بگن، حضرت حالت تنزل قیمت رو بررسی کردن، خب شما اینو که فهمیدی اصل چطور تشخیص میدن و یاد گرفتی، کتاب قواعد القضا هم که بلدی، روایت ظاهرا متواتر باشه، یه روایت خیلی مشهور باشه، حضرت رسول تعیین تکلیف فرمودن که بیینه با مدعیه، یمین هم با منکره، این هم که بلدی، خب خودت دیگه میتونی این حالت هم در بیاری دیگه. خب حضرت نفهم. و اما علا تقدیر، خب این همون سوال اصلی است، این طوری که شما رو باید معنا کردید، یا قدردیز که شما کردید، این رو بنابر این که مراد از یوم المخالفه جدی جدی یوم المخالفه باشه، بازم میشه روایت اینطوری معنا کرد. این چه شاهدی شد بر این که مراد از یوم المخالفه جدی جدی یوم المخالفه نیست؟ این قسمت اصلی محل بحث زن عنایت دارن و این نقش بحث رو داشتن یه مقدار ضربان داره. و اما على تقدیر کون العبرت فی القیمت و یوم المخالفه، اگر شما گفتی که قیمت یوم المخالفه جدی جدی مراد حضرت بوده، فلا بد من حمل الروایه، اون وقت باید روایت رو یه جور هم کنید. شیخ اینجا رو خیلی فشرده گفت، آدم یاد صمدیه میفته. یادون هست مرحوم شیخ رحمت الله علیه تو صمدیه شیخ بهایی یه سبکی داشتن خیلی فشرده مباحث رو میفرمودن، شیخ هم اینجا همین کار رو کرده. چطور اینا عنایت داشته باشی؟ فلا بد من حمل الروایه الا ما اذا اتفقا الا قیمت اليوم السابق اولی الا یوم المخالفه اول لاحق له و تعل غاصب نقصانه ان تلک یوم المخالفه. گاهی اوقات اینه که هر دو نفر یعنی جناب ابی بلال و جناب معارف قاطر یوم المخالفه، یعنی مثلا بگید بنده حالا دیروز که میگفتم، حالا تعبیر یادم نیست، یه ماه گفتم، یه هفته گفتم، یه چیزی تعبیری دیروز به کار بردم، یه شیخ میگه یک روز قبل. یک روز قبل موضوعیت نداره، یک روز باشه، یه هفته قبل باشه، یه ماه باشه، که موضوعیت نداره. خب بحث اینه که قیمت سابق بر یوم المخالفه، یعنی اگر قرار داد مثلا کرایه این قاطر روز یک شنبه بوده، هر دو قبول دارن که روز شنبه قیمت قاطر 20 درهم بوده، اینو قبول دارم. قیمت مثلا یه عرش بگید، حالا قیمت رو بگید که عرش از همون محاسبه میشه، قیمت روز شنبه رو هر دو قبول دارم. خب اما اختلافشون تو چیه؟ جناب قاسم میگوید که روز مخالفت قیمت ناقص شده. خب اذا اتفقا على قیمت اليوم السابق على يوم المخالفه، قیمت 20 درهم بوده، غاصب میگوید آقا ما روز مخالفت 20 درهم نبود، روز مخالفت که یک شنبه باشه مثلا 15 درهم بود. اینو کی میگه؟ ابی بلاد. خب اگر ملاک یوم المخالفه باشه، حرف ابی بلاد نشود خلاف است. ابی بلاد ادعا دارد که قیمت تفاوت پیدا کرد، چون ابی بلاد ادعاش نه قیمت تفاوت کرده از روز شنبه، که اصلا من نرفته بودم این بازار ببینم قاطر کرایه بکنم، اصلا من بازار کاری نداشتم، ولی مطلع هستم که قیمت 20 بوده. جناب مالکم میگوید که آقا بله قیمت 20 بود، روزی هم که شما کرایه کردید باز 20 مانده بود. مالک میگوید شنبه 20 بود، یک شنبه هم 20 بود. ابی بلاد میگوید شنبه 20 بود، یک شنبه که روز مخالفت 15 شده بود. اگر این حالت باشه، خب جناب ابی بلاد حرفش خلاف است. اصل عدم حادث، استصحاب با مالک. پس قسمت اول در اما مال این حالت که جناب مالک به استظهار به پشتیبانی اصل عدم حادث قسم میخوره به اینکه آقا قیمت در روز یک شنبه همون 20 که تو شنبه خودت هم قبول داری مانده. یمین وظیفه اوست، چون میشود منکر. اما اگر برعکس شد، اول لاحق له، اول لاحق له یعنی چی؟ یعنی این که هم ابی بلاد هم جناب شخص مالک قاطر در قیمت روز دوشنبه اتفاق دارد. در قیمت روز دوشنبه که فردای یوم المخالفه است، هر دو اتفاق دارن که 20 بوده. شنبه رو بحث توش نیست، شنبه معلوم نیست. ولی دوشنبه را هر دو قبول دارم 20. اما ابی ولاد میگوید که یک شنبه 15 بود، دوشنبه ترقی قیمت کرد. مالک قاطر میگوید که نه آقا، یک شنبه هم 20 بود، دوشنبه ثابت مونده، دوشنبه ترقی نکرد. حالا که اینطور شد، ما که نمیتونیم استصاب قهقرا بکنیم یا مول مخالفه رو از دوشنبه بیاریم روز یک شنبه رو مشخص بکنیم، بگوییم حالا که دوشنبه 20 بوده پس شنبه، یک شنبه هم که یا مول مخالفه است 20 بوده، بگیم میشه استصاب قهقرا، ما که حجت نمیتونیم. نتیجه میشه که نزاع پیش میاد که یا مول مخالفه 20 بوده کما اینکه مالک میگوید، یا 15 بوده کما اینکه ابی ولاد میگوید. براءت جاری میشه، مجرا میشه مجرای براءت. خب مجرای براءت که جاری شد، ابی ولاد میشود ارزونم که منکر، چون ابی ولاد میگوید من عرشه کمتری باید پرداخت بکنم. مالک قاتل میشود مدعی. وقتی مالک قاتل شد مدعی، وظیفه میشه بیان آوردن. پس قسمت دوم اما بعد عب، بعد عب ناظر به این حالت اذا اتفقا على قیمت اليوم السابق على يوم المخالفه و الغاصب نقصانه عن تلك يوم المخالفه. این مال قسمت اول اما. اذا اتفقا على قیمت اليوم اللاحق له على يوم المخالفه، لاحق له یعنی لاحق ليوم المخالفه، و الغاصب نقصانه عن تلك يوم المخالفه. این برای بعد اوه. عنایت فرمودی اتفقا على قیمت اليوم السابق على يوم المخالفه و الغاصب نقصانه عن تلك. قبل او که یمین با مالک قاطر، وظیفش مالک قاطر یمینه، اتفقا على قیمت اليوم اللاحق ليوم المخالفه و الغاصب نقصانه، این برای بعد ابه که حضرت فرمان مالک قاطر وظیفش بیینه. یکیش به شیخ کنه اینو میگه، میگه خب شما مراد رو از یوم المخالفه جدی جدی یوم المخالفه بگیری، بعد این جمله رو هم باید اینطوری معنا بکنید، بگید که از صور تنازعش اینه، حکمش هم اینه طبق قواعد قضا. خب این چه شاهدی شد برای اینکه مراد از یوم المخالفه جدی جدی یوم المخالفه نباشد؟ اینجای ولای یخفا بعدو همه بحث ماست. ولای یخفا بعدو چه من این حالت بعید، این حالت که ما این فقره رو هم بر این صور تنازع بکنیم بعید. بله اگر روایت هم بر این صور تنازع باشه، مراد از یوم المخالفه هم یوم المخالفه جدی جدی همون میشه که یوم المخالفه بوده، ولی این که صور تنازع این باشه بعیده. پس مراد از یوم المخالفه یوم التلف هست نه یوم المخالفه، لغرزن تعبیری شده به یوم المخالفه، لغرزن که دیروز گفتیم چی بود اون غرض. خب چرا لا یخفا بعدو؟ لا یخفا بعدو به خاطر این که این جور نزاها بین طرفین کمیابه، کم پیش میاد. علل قاعده جناب ابی ولاد که شغلش مکاری بودن نبوده، با کرایه حیوانات سر و کار نداشته، ابی ولاد حنات بوده، کافورینه ظاهرم میفروخته اگر من درست متوجه شده باشم، حنات هنوز کافور میفروخته خب برای اگر مرده ها رو هنوت بکنند، کارش مکاری نبوده. جناب ابی ولاد علل قاعده باید از قیمت روز شنبه و دوشنبه مطلع نباشه، علل قاعده ابی ولاد باید از قیمت روز شنبه و دوشنبه بیخبر باشه. ابی ولاد خیلی هنر کنه، همون قیمت روز یک شنبه رو باید مطلع باشه که تو بازار یه چرخی زده، قیمت دستش اومده برای که یه قاتل کرایه بکنه. چون فرض بعیدیست که ابی ولاد از شنبه و دوشنبه مطلع باشه، و لذا بیاد سر این نزاهایی که الان صحبت کردیم کارش با مالک قاتل به دادگاه بکشه، این صور قضا صور قضای بعیدیه، لذا این شاهد میشود بر این که اصلا اینا چنین نزایی با هم ندارن. صور نزا اونو بوده که تو احتمال بالایی گفتیم، و لذا یا مخالف هم میشه بر یا مطلع. این هم تا اینجای بحث. رفقا اگر سؤالی دارن بفرمایید. ابعد و من درس امروز و مازگاه این دو سه دقیقه آخر فرصت داریم. ابعد و من یه احتمال از این هم بعیدتر وجود داره، اونم که بگوییم آقا روایت همون یوم المخالفة بگیرید، حمل و نصارت تعبد بگید آقا این خلاف قواعد، این روایت خلاف قواعد تکلیف رو بسه ما مشخص میکنه، و جعل الحکم فی خصوص الطبقة المغصوبة اب مطلقاً مخالف للقاعده المتفق عليها نصا و فتوا. فتوا تا جایی که ما میدانیم الفش الف تأنیث و لذا غیر منصرفه و تنوین نمیگیره. من یه نگاهی هم دیروز کردم همین رو پیدا کردم، میگم استقصا نکردم، ولی تا جایی که ما دیدیم یا فتوا غیر منصرفه، تنوین بر نمیداره، الفش الف تأنیث و وزن فعلاست. خب من چی اون قاعده متفق عليها؟ قاعده متفقان علیها اینه که بیانه با مدعیه، یمین با منکره، همون روایت معروف. حالا کسی باید بگوید که آقا شما اصرار نداشته باشید احکام قضا تو اینجا جاری کنید در باب غصب، چون غاصب یؤخذ به اشق الاحوال، حضرت فرمودن که مطلقا مغصوب و من مالک قسم میخوره یا بیانه میاره، همه چی با مالکه، مالک بیانه داشت بیانه بیاره، خواست قسم بخوره قسم میخوره، چون مغصوب و منه در غصب. برای اینکه به غاصب سختگیری بکنیم، حضرت فرمودن که آجا ما مطلقا اختیار رو میدیم به مغصوب و من، هر کاری دارش خواست. خب این احتمالیه، ولی احتمال بعیدیه، آن فقها هم نوعا چنین فتوایی نداره در غصب مطلقا. یا اینکه بگیم در خصوص دابه مغصوبه، اگر متعلق غصب حیوان باشه اینطوره. البته قائل داره ها حکی عن شیخ فی باب اجارت و الغصب، مرحوم شیخ طاف رحمت الله علیه تو کتاب نهاییشون نقل شده که چنین نظری دارن. خب ولی این دیگه از متفردات مرحوم شیخی از فتاوایی که حالا کمتر دیگران هم از شیخ پذیرفتن، غالبا زیر بار حرف شیخ نرفتن و گفتن همون قائل با قواعد القضا جلو میرین و قواعد القضا جلو برین، این فقری روایت مشکل داره، باید توجیه بشه. توجیهش هم همینه که بگوییم او برای تنبیع حالات نزاع تا آخر. دیگه وقت تمام شد متاسفانه، امروز در جا داریم عملا، ولی خب این متخانی هم باید اتفاق می افتاد چون متن سختی. آقا رفقا رو به خدا می سپاریم، التماس و دعا داریم. یا علی.